مطالبتون رو به دوستان سازمان تعلیف؟
ببینید ما 98 بودش تقریبا
ارائه 98 مال 1401 مستاد.
نه اولین بار ایشون داره میفرد.
اولین بار 98 بود تا بعد آقای دکتر نباتی مسئولیت گرفتند و اومدن رأس کار، دیگه از ما دعوت کردند که خدمتشون.
حالا به هر حال به نظر من ما که کسی منکر این نیستش که کار دو علمی انجام بشه، پژوهشی، جلسات مستمر فلان اینها، ولی خب بالاخره
حالا من اینو میخوام
ما یک مدت زمانی باید براش قائل بشیم. آره. یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، بالاخره بعدش
سفری. من اشکال کارم بگم کجاست. ببینید اشکال کار ما در نظام آموزشی بوروکراسی حاکمی است که
بله همین خب همین یا بهش
دولتی و اداری ما است که کاملا همه رو زمینگیر کرد. یعنی الان من نباتی هم بخوام این تشکیلاتی که من بخوام بیام اینا رو بخوام متقاعد کنم یک
چابک نیست بیفته. با شما همراهی نمی‌کنه.
شما نگاه کنید مقام زن رهبری چند سال بعد سنه تحول رو مطرح کرده. بله. الان 11 سال از اجرای سنه تحول بنیادین از تصویبش گذشته، یعنی دانش آموزی که اون موقع کلاس اول بوده الان داره فارغ التحصیل میشه. چرا تا حالا با اینکه شخص اول مملکت مغازان این همه تکن چرا اجرا نشده؟ ببینید قصور من اصلا چیز نیستم. ببینید وقتی که ما مثلا سه تا معاونت داریم در آموزش پرورش، سازمان پژوهش، معاونت پرورشی، معاونت آموزشی، حالا نیروی انسانی هم داریم که بحث آموزش معلمانه، خب اینها بایستی به جای اینکه در خدمت برنامه درسی که برای معلم داره اونو محقق میکنه تو مدرسه و ساعت درسی مثلا یه معلم ابتدایی ما 24 ساعت زمان داره، کتاباش هم مشخص که باید بری اینا تدریس بکنه، شما میای به جای اینکه بیاید این برنامه رو کمک بکنی این محقق بشه، ده ها طرح دیگه بی اضافه میکنی، طرح ملی حفظ قرآن رو میفرستی مدرسه، بعد بخش شما میکنی بدون اجازه وزارتخانه و مسئول و مصوبه و مسئول مربوطه و مصوبه شورای عالی آموزش که یک ساعت از ساعت درسی قرآن رو اختصاص به طرح ملی حفظ، بعد من میپرسم ازش خب من از کجا این ساعتی که شما اشغال کردین این خودی محتوای آموزشی داره، معلومات کتاب، اینا من چه جوری حذفش کنم که حفظ قرآن اجرا کنم؟ ببین این تعجیل ها، این کارها باعث میشود که دست و پای مدرسه، یعنی ما اومدیم یک نگاه
اونم به نظر من استاد نباتی، من اونم به نظر من تعجیل نیست، اونم کمکاری مسئولین بود.
بله بله.
اول معظم انقلاب و حضرت آقا 11 سال پیش الان شو دفعه کام دیگه تو 12 سال 11 سال پیش گفتن که آقا 10 میلیون حافظ، کاری نکردیم، همجوری نشستن دوستان همجوری
نگاه تکاسلی آقای
این جلسه به اون جلسه، این کارشناسی به اون کارشناسی، تهش این شد که یهو مثلا یه به قول معروف مثلا به قول فهم شما مثلا
این برنامه ما آقای سفری راجع به روش شما از همین خیلی خوبه که مثلا میگی آقا
خب همون
که...
هم خیلی به همچین به قول جهادی و عملیاتی نبوده، بعد 11 12 سال تازه آقایون
بله
مثلا
بله
یه تغییر رو اونم تازه ناقص و بدون
نتیجه مون. شما که در واقع ما که داریم این کارا رو میکنیم بهتر نیست که بیایم نگاه کوثری داشته باشیم، نگاه کیفی داریم، بریم آقا یه برنامه درسی داریم درست یا غلط، آموزش بیاد بر نظارت و در واقع آموزش معلمانو گذاشت. ببین وقتی این وضعیت نیست آقای سفری جان، برنامه شما هر چه قدم که خوب باشه، ما الان میگم اصلا کتاب آقای محمدزاده رو اومدیم همین رو یا بهتر از این رو تهیه کردیم، ولی وقتی بس اجرا ضمانتی نداره چه اتفاقی میفته؟ همین شرایطی میشه که هست. ما در حوزه اجرا با بدفهمی روبرو هستیم، با عدم ارتباط ها. ببینید اینو باید یه جای جمع بشه،
بالاخره یه گام رو به جلو هست یا نه استاد؟ ببینید بالاخره ما میگیم آقا ما یه محتوای درستی رو ارائه میدیم، میگیم آقا نواقص لاقل محتوای موجود رو برطرف کنیم، محتوا رو ارائه بدیم، بله آموزش نیاز داره، زیرساخت نیاز داره، لوح نیاز داره، تجهیزات نیاز داره، پشتیبانی نیاز داره، به قول فرمایش شما پایش نیاز داره، بله اینا درسته، منتها ما از یه جایی شروع بکنیم، بگیم ما چون اونا نیست پس ما هم بشیم اون مسئله، به نظر من اون مرغ و تخم مرغ که اول این بود یا اون بود، بالاخره از کجا باید این نقطه شروعش کجاست؟
رو بگم آقای صفحه‌شون، ببینید طبق در واقع گزارش رسمی شورای توسعه فرهنگ قرآن کشور، اینا کتاب های ما رو بررسی کردن در یک زمان کاملا موسعی، نظریه که دادن این بود که کتاب های درسی 70% با اهداف آموزشی قرآن مطابقت داره، تازه ما اون موقع حفظ نهی بردون که الان حفظ هم وارد کردیم و بهش پرداختیم. شما بفرمایید از این 400 میلیارد 500 میلیارد تومانی که تا آموزشی قرآن گرد، آقایون شما یک ریالش رو راجع به کتاب های درسی، برنامه های درسی تا امروز هزینه کردید که امروز مطالبه میکنید؟ شما به جای اینکه حفظ بیاری از کانال برنامه‌های درسی به صورت کاملا علمی حساب شده هست، همین بر اساس این نظریات بیایم محقق کنیم، اومدید حتی ساعت درسی رو مصادره کردید برای یک طرحی و یک ریال تا ما همین الان داریم استانها معلم‌ها رو آموزش میدن آقای دکتر محمدزاده، بدون اینکه این دوستان حتی حداقل امکانات رو ما داشته باشیم. یعنی ما یه کاری رو تو کل استانا تا امروز 11 تا استان رو رفتیم آموزش دادیم، تو از مهر تا الان هر هفته مدرسا رو آموزش دادیم، اینا کل معلم‌ها رو، اما یک ریال کمکی از آموزش عمومی قرآن برای تقویت این بس شده باشه تا امروز نشده.
استاد نبوده چون شما اشاره فرمودید شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور رو نام بردید، اون ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگه.
بله.
بالاخره به نظر من ما اونجا هم حرف داریم برای گفتن. ببینید الان اونجا هم رهبر معظم انقلاب حکم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رو وقتی که در واقع دادن، دو سال پیش بود فکر کنم، مثلا نزدیک دو سال پیش دیگه، که وقتی احکامشون رو تقدیم کردن یک پیوست مهمی رو بهش دادن که اون احکام رو دوستان دیدن، پیوست رو فکر کنم یادشون رفته که توجه بکنن. تو اون پیوست از اتاق فرموده بودن آقا یک قرارگاه عملیاتی برای فرهنگ نیاز داریم، یعنی آسیب شناسی وضعیت موجود و اینکه مطالبه قرارگاه، یعنی اینکه آقا همه کارها رو تعطیل بکنی، کار عملیاتی جهادی انجام بدی تو حوزه فرهنگ. خب انجام نشد. حالا شاید هم دوستان به قول فرمای شما تو اتاق هنوز دارن بررسی میکنن، دارن کارشناس میارن میبرن، خب ما نتیجه عملیاتی چی شد؟ این بالاخره این دوستان هم دیگه الان کم کم دیگه به نظرم الان فوکشون باید یه بار دیگه تمدید بشه. خب آخه زین اون شورای عالی انقلاب فرهنگی میشه همین شورای توسعه فرهنگی قرآن کشور. اون نگاه عملیاتی، اون قرارگاه عملیاتی رو ما کجا در شورای فرهنگی توسعه فرهنگی قرآن کشور دیدیم؟ خب بعد زیلش میشه اینکه آقا شما میگید آقا من حمایت از من نشد. به نظر من همه دوستان باید، ما واقعا کشور در گام دوم نیازمند یک نگاه عملیاتی، یک نگاه در واقع دغدغ مندانه جهادی است. من منظورم این نیستش که کار بی بوته و بی بنیه و بدون پای انجام بدیم از کار جهادی، که از اتاقا بارها تاکید فرمودن که آقا مخصوصا درباره مثلا درباره بسیج و کارهای بسیجی وار و اینها تاکید میکنن، میگن منظور این نیست که کار بسیج یعنی همینجوری کار بدون برنامه، نه، کاری که برنامه داره، فکر داره، علمیه، پایه داره، ولی به موقع سری. آخه یه وقتی هم هستش که دیگه ما الان تصمیم میگیم درباره یه چیزی، الان ما درباره زمانی داریم صحبت میکنیم استاد نباتی، جناب دکتر محمدزاده، ما درباره زمانی صحبت میکنیم که به مدد فضای مجازی امسالمون با سال آیندهمون همه چیز متفاوته، نوع اطلاع رسانی، نوع نگاه مردم، نوع برداشت مردم. بعد تازه ما الان تازه میخوایم به این نتیجه برسیم سه سال بعد اجراش بکنیم، بسم الله بگیم اصلا دیگه یه چیز جدیدی آمده. بله دیگه، اصلا دیگه دورش سر آمده. آیدو که محمد دوده
میخوام ببخشید، من فکر کنم فقط شیوه تألیف کتاب رو من تونستم بگم.
بله بله، واقعا به هر قدن بسنده شده،
اصلا خود این کتاب پیوسته روش آموزش داره، مغز کار اون پیوسته آموزش هست.
میتونم میتونید یه ورودی بهش داشته باشید؟
خواهش میکنم. ببینید، ما برای کلاس اول تا ششم دبستانمون دو تا داستان سریالی نوشتیم، یعنی از کلاس اول تا سوم یک قصه، از کلاس چهارم تا ششم یک قصه بسیار جذاب، یکی از این قصه ها کاملا تخیلیه، یکیش نسبتا واقعیه، و بعد بچه ها در واقع جریان این قصه یک زندگی واقعی قرن 21مه که دارن بچه ها زندگی میکنن، و در بزنگاه هایی که بچه ها نیاز دارن به اینکه یک نفری راه نشونشون بده، به یک مناسبتی با یک آیه قرآن راه رو پیدا میکنن. یعنی در واقع ماکتی از عصر نزول ساختیم.
بله.
با قصه. و بعد بچه ها اولا بسیار چون جذابه، داستان چیز جذابیه.
بله.
هر هفته منتظرن به این که شما بیای آیات نامه رو درس بدی، اسم کلاس ما آیات نامه است، بیای آیات نامه رو درس بدی، منتظرن ببینن قصه این هفته به کجا میکشه. و بعدم به دلیل اینکه ذهنشون با قصه آماده است و تنور ذهنشون داغه، شما زمانی که آیه رو میگی کندن میچسبه به ضمیر ناخودآگاه.
اصلا خود قرآن میفرماید صراحتا که ما با قصص و قصه داریم میکنیم که جذاب بشه دیگه، مگه غیر از اینه؟
نحن نقص علیک احسن القصص، بهترین شیوه قصه گویی. پس اول معلم ما میره سر کلاس، شروع میکنه قصه تعریف.
ببخشید آقای دکتر مازی کلامتون رو قطع کنم، جناب استاد نباتی، ما چقدر از همین جذابیت قصه استفاده کنیم در کتب درسی 12 سالمون، اینجوری قصه بگیم، یعنی همین که قرآن صراحتا میگه آقا نحنو نقصو، یعنی داره قصه میگه دیگه، ما لااقل همین بوده قصه گوییش اگه می آوردیم توی کتب درسی کلی جذابیت ایجاد میکرد برای دانش آموز ما دیگه، مگه غیر از این؟
کتابای درسی ما
داستانای پیامبران
دو جور
رو داره.
قصه داریم ما. اولا کتابای درسی ما مملو از قصه های قرآنی هست، یعنی ما تو در هر پایه چندین قصه داریم، قصه هم اتفاقا از کودکی پیامبران هم هست. ما دو جور قصه در کتابای داریم، هم قصه از خود قرآن، هم قصه درباره قرآن، مثلا از اهل بیت، از امام حسین، از امام حسن مجتبی علیه السلام، از امام سجاد علیه السلام، راجع به قرآن، مثلا پدر بزرگی که قرآن هدیه داستان بوده، مثلا قرآن هدیه داده بچه‌ها، داستان‌های متعدد هم از قرآن هم درباره قرآن. آقای دکتر محمدزاده اومده در واقع از اون نگاهی که خانواده دکتر هاشمی داشت تو اجتماعی زمان سوم ابتدایی این رو اومده حاکم، خب این یک در واقع تم بهش داده، و اتفاقا یکی از نگاه‌های ما جدید
مدرسه، یعنی اون نگاه آموزشی رو در قالب قصه آوردید آقای محمد بلد. درسته بلد. آره
یعنی
ما الان این چیزی که الان داریم، ما آی او رو روخانی جداگانه داریم، روخانی جداگانه داریم، یه قصه هم در کنارش گذاشتیم، یه پیوستن داریم که مثل به نظر من تعبیر حالا عوامانش اینه که ما یه میخوام آش درست بکنیم، نخودش رو گذاشتیم لوبیاش رو همه گذاشتیم کنار هم دیگه تو دیگه، ولی نمیپزه آتیش ریزش روشن نکردیم. خب اینا همه کنار هم دیگه میگه آقا من نخودم میخواد، نمکم میخواد، خب باید هم بخوره، باید جا بیفته، قوام پیدا بکنه. اون کار حلقه مفقودش اون قوام آمده است و اون تلفیق شدن ممزوج شدن است که اونجا
اون آشپزه، اون معلم
آشپزه الان شما اید دوستا، آشپزه تعلیفه است.
ببین حالا سیستمی که برنامه باید ببینید،
آره مؤلفه باید این آشپزی رو انجام بده. اون معلم به نظر من جسارت میکنم استاد محضر شما، معلم ارائه دهنده است، سرو کننده اون آشی که شما پختید.
بله اگه اون قرار باشه شما ابزارشو فراهم میکنه، شما نخود و لوبیا و نمک
شما هم نخود و لوبیا دیدید تو دیگ گفتی خودتون برید آتش روشن بکنید و خودتون هم بزنید و اینجوری.
ببینید خودمون که کتابهای ما هم کلی فیلمهای روش تدریس داره، همین الان کتابش که اینجا هست، تو همین کتاب فقط 430 تا فیلم توسط رمزینه ها بهش تدریس
از من همینه دیگه استاد. ببینید من الان اینا هر کدوم ما خودمون بنده خود من و همه ما تو همین سیستم آموزش پرورش رشد کردیم، یعنی همین کتابا رو دیدیم، الان هم بچه‌هامون دارن می‌بینن، همین کتابا رو دارن می‌بینن. ببینید شما روش کماکان روحانی رو دارید جداگانه، یه دونه پیوسته میگید آخه قصص قرآنی هم مهمه، یه قصه قرآنی هم گذاشتید کنارش، بعد از اون بعد نمیدونم یه دونه حدیث هم بعدش اضافه کردید، یعنی
ارتباطی
مهمی نداره.
دارمون اینه جدی اطلاعاتتون بگم. ببینید ما شما دیگه خود کتابای ما رو هم دیدین دیگه، ما هر جا قصه ای
کتابشون همه دیدن دوستان.
آره نه خب به صورت خاص ببینن، شما این دقت رو خودتون بعدن داشته باشید. ببین داستانی که اومده قبلش آیاتش اومده، حالا یا بعدش بستگی داره به داستان، یعنی اسمش هم از قصه آیه ها، یعنی بچه‌ها در متن خود قصه ما خود آیات رو گنجوندیم، یعنی پیام مثلا حضرت ابراهیم گفت مثلا سلامن سلاما، مثلا حالا یه اون فرشته ها گفتن، یعنی متن آیات لابلاش گنجانده شده. داستان ما فقط داستان نیست، روخانی هم هست، یعنی بسی داره داستان میخونه اما لابلاش روخانیش هم تغییر
اگر شد مثل همون خانواده دکتر هاشمی که شما مثال زدید، به نظر من هیچ کس کتاب قرآن زمین نمیذاره. نقدی که اگه نقدی وارد میشه استاد نواسی، ببینید ما بعضی وقتا میایم مثل همین اتفاق میفته،
ما یه بچه کارو میبینیم،
این همه ما آموزش دادیم، اون خانواده دکتر هاشمی هنوز تو ذهن همه مونده. آقا چهار تا نقد بهش وارد، برو شما نقد رو برطرف کن، اشکال رو برطرف کن، چرا کل سیستم رو یه دفعه
خب حالا باید دید. ببینید تو این مسئله
ولی از اجتماعی دبستان تنها چیزی که یاد ما مونده از تاریخ جغرافی و اجتماعی دبستان خانواده
هاشمی.
خب دیگه اون سریالی بودن، اصلا من و شما الان سینما میریم برای دیدن فیلم مستند که نمیریم.
اتفاقات هر زمین جست
آقای دکتر، پس تم خوبیه،
من که درد نکردم، میگم این بایستی با همه مسائل در نظر، یعنی کار تألیف فقط نیست که بگیم خب یه جاش من خوشم اومد، این نگاه باید کاملا بررسی بشه، تعدیل بشه. ما هم تایید میکنیم این نگاه رو.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
ببینید پس در روش ما اینطوره که اول داستانه، بعدش آیه ارائه میشه، بچه ها تلاش میکنن آیه رو بخونن. از بس بچه ها با این آیه اونس دارن که بخونن و اینا، آروم آروم حفظ میشن. یعنی حفظ در نظام ما حفظ فرایند محور است، همین که اونس داری حفظ میشی این زمان پیامبر.
بله
ما اونس گرفتیم، گفتیم بابا بیا توی روش کوتاه مدت 20 جلسه 10 جلسه 15 جلسه قرآن روخانی بده یاد بدیم، بعدم این جلسه تجوید، در حالی که با روش و مبانی پیغمبر سازگار نیست. بعد که بچه‌ها تونستن بخونن بهشون میگیم حالا بچه ها چی فکر میکنید معنی آیه رو بر اساس واژگانی که تو فارسی بلدید میتونید حدس بزنید؟ ما بعد از ارائه آیه با بچه‌ها شروع می‌کنیم گفتگو کردن، اینو ما بهش میگیم تدبر. و خروجی این کار اینه که بعد از 6 سال یک هرم معرفتی از آیات قرآن شکل میگیره. مثلا تو هر موضوعی که شما بگید، تو موضوع توحید پایه رو ما تو در اول دبستان میذاریم، ششم دبستان آیات دقیق توحیدی که قابل بحث قابل گفتگوه، تو هر موضوعی آیه. این یک. دو، بچه‌ها قرآن رو میتوانن بخوانن، نکتهش اینه. چرا؟ چون با قرآن انس گرفتن و به قرآن علاقه‌مند شدند، خودشون هم بعداً دغدغه ذهنی میشه براشون. این کلیت
بسیار عالی. و از همه مهم‌تر اینه که جذابیت براش ایجاد می‌کنید دیگه، یعنی قرآن براش جذاب میشه. خیلی ممنونم آقای دکتر محمد جان. استاد نواتی اگه نکته پایانی.
من فقط یه جمله بگم، این روحانی قرآنی که روش تاکید میشه، در واقع یک زمانی در کشور ما آموزش خواندن و نوشتن، یعنی سواد آموزی با قرآن بوده، با مکتب خانه ها بوده. این روحانی از اونجا به ما ارث رسیده، از زمانی که نظام رسمی از نظام مکتب خانه جدا شد و خواندن نوشتن رفت تو مدرسه، همون موقع باید روخانی قرآن عوض میشد. یعنی باید میومدن تغییر جهت میدن. همین حفظی که الان مقاصد رهبری فرمودن، به اینکه حالا حفظ عمومی و پیام‌های قرآنی و قطعات و اینها، این اتفاق نیفتاد. این روخانی بعدها دیگه کار کرده فعال خودش رو که زمانی که مهتر خونه ها داشتن از دست داد، به وضعیتی که کم کم الان میبینیم دوچار شد. لذا الان آموزش روخانی در کشور ما در مقام انفعاله و لذا ما هر چه قدم بخوایم تکرار، من اینو برای برنامه ریزان اساتید محترم دارم میگم، این نوع آموزش روخانی که ما الان داریم سالهاست که تاریخ مصرفش گذشته و لذا آینده تدبره. من با این جمله تمام کنم که حضرت امام فرمودن تربیت باید تربیت قرآنی باشد و بچه های ما باید تربیت قرآنی بشوند. ما باید محور آموزش قرآن، نه در شعار، در عمل، در روش، در محتوا، در راهبردها، باید به سمت تربیت قرآنی بیاریم. اون اگر محور قرار بگیره، ما روخانی هم داریم، حفظ هم داریم، بقیه هم محقق میشه. اگر این نباشه، ما در واقع وضعیت موجود رو باید تحمل کنیم و باهاش بسازیم.
بسیار خیلی ممنونم جناب استاد نباتی، آقای دکتر محمدزاده و از شما شنوندگان عزیزم به واسطه همراهیتون بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم که محصول این برنامه و این دست برنامه‌ها به این منجر بشه که لااقل دوستان عزیزی که دارن زحمت هم می‌کشن، همگی به خاطر دغدغه‌مندان، فعالیت‌های جهادی و عملیاتیشون رو یه قدری پررنگ‌تر بکنن. ما شاهد یک الان ما نیاز داریم به یک کار جهادی، به یک قرارگاه عملیاتی در حوزه آموزش، در حوزه تبیین، در حوزه حضرت آقا فهموندن جهاد تبیین، یعنی ما این جهاد دیگه کاملا عبارت و واژه واضحی است. انشاءالله ما در عرصه آموزش قرآن کریم هم شاهد یه همچین جهادی باشیم و یک حرکت جهاد گونه و عملیاتی. از اساتید محترم سپاسگزارم، از شنوندگان عزیز هم ممنونم به واسطه همراهیشون. تا سلامی و ثنای دیگر، به درود و خدا نگهدار. قم للمعلم
تفاجی. برنامه روشنگر رو شنیدید. هدیه بنده در این ایام توصیه مرحوم محدث نوری در هنگام گرفتاری ها بگوییم یا ابا صالح ارشدنا الی طریق. سپاس، خدا نگهدار.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات قرآن در سوره مبارکه نساء هستیم و در این برنامه بهره‌مند از آیه 59 آیه شریفه که نکات و اشارات فراوانی درباره اون انجام گرفت و اشاره کردیم که این آیه چون از قرر آیات قرآنی پیرامون احکام حکومتی و خصوصیات والی حکومت در جامعه اسلامی است و همچنین اختلافی در معنای اولی الامر در آیه شریفه میان مفسرین شیعه و سنی است، این رو توضیح بیشتری دادیم. محصل آیه شریفه این گونه بود که خداوند در سیاق آیات قبل که بحث دستورات اجتماعی مثل داوری بین مردم، حل اختلاف بین مردم، ادای امانت، دفع دشمنان داخلی و خارجی و اموری از این قبیل بود، فرمود حکومت اسلامی باید تشکیل بدید و در این حکومت باید والی معزون از سوی پروردگار حاکم باشد و در نتیجه مشخصات اون والی رو هم در آیه 59 بیان فرمود که خطاب این گونه است که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. و ثابت کردیم که با توجه به آیات قرآن اولی الامر چون هم عطف بر رسول شده است و هم خداوند هرگز امر به فساد و فحشا نمی کند، پس همونطور که رسول باید معصوم باشد، چون به طور مطلق خداوند اطاعت و فرمانبری از اولی الامر رو هم دستور فرمود پس اول الام هم باید معصوم باشد. به دنبال او فرمود فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلافی هم با هم کردید باید باز به معصوم رجوع کنید، یعنی به خدا و رسولش. ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. این قسمت ها همگی در طی برنامه های قبل توضیح داده شد و در پایان هم میفرماید ذالک خیرون و احسن و تعویلا، این دستور رو اگر اجرا بکنید بدانید که برای شما هم بهتر است و هم نتایج نیکوتری رو دارد.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
خیر در اینجا به معنای خوب بودن و نیکو بودن هستش. ذالکم که اسم اشاره است، اونم اسم اشاره به دور، پس معلوم می شود که این امر بسیار خطیر و ارزشمند که کل به اصطلاح آیه در بر می گیره، یعنی اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر، این برای شما اگر عمل بکنید هم باعث رشد و تعالی تک تک شما می شود و هم باعث قوام کل جامعه می شود و خلاصه خیرات و برکات فراوانی رو برای شما به ارمغان می آورد. چنانکه خداوند در آیات دیگر هم نه فقط به مسلمانان بلکه به طور مطلق می فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، که اگر اهل قریه ها و جامعه های گوناگون تقوا پیشه کنند و ایمان به خدا و رسول بیارند و خلاصه در مسیر تقوا قرار بگیرند، ما برکاتمون رو از آسمان و زمین بر اونها فرود میاریم. ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون، اما اینها اسیان کردند، تکذیب خدا و رسول رو کردند، ما هم اونها رو به واسطه اعمال خودشون اخذ کردیم و دچار عقاب کردیم و برکات خودمون رو از اونها منع کردیم. آیه 96 سوره مبارکه اعراف. پس در اینجا هم که میفرماید ذالک، یعنی اطاعت از این امور ارزشمند، هم برای همه شما خیر است و هم نتایج نیکویی دارد. احسن و تعویل، تعویل یعنی امری رو به اصل خودش برگردوندن، به حقیقت خودش برگردوندن، و طبعا اطاعت از خدا و رسول انسان رو به اون اصل و حقیقتش، خواه اصل و حقیقت انسانیت که کمال انسانی باشد و هم به عدالت اجتماعی و برکات گوناگون مادی و معنوی در جامعه انسانها رو باز می‌گردونه. در پایان آیه شریفه هم روایاتی رو در طی برنامه قبل خدمتون عرض کردم که درباره اولی الامر که فرمود اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، در نصوص روایی هم عامه و خاصه اینها رو منحصر کردن درباره مقام عصمت، چنان که مجاهد در تفصیل خودش ذکر میکنه و جناب فخر رازی هم قبول میکند که عصمت اولی الامر با این آیه شریفه ثابت میشود، و همچنین در روایت های گوناگونی از امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام و پیامبر اکرم و سایر حضرات ائمه معصومین هست، مثل روایتی که از امام باقر علیه السلام هست که درباره این آیه سوال شد و حضرت فرمودند ائمه از فرزندان علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینها مصادیق اولی الامر هستند تا روز قیامت.
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
نکته که در پایان این آیه شریفه که از غرر آیات بود برای عزیزان ممکنه مطرح بشه که خب اولی الامر طبعا در زمان حضور امام مقام عصمته، اما در زمان غیبت امام تکلیف چی است؟ باز روی همون مبنایی که گفتیم تکلیف روشن می شود، به این مبنا که وقتی ما پذیرفتیم که مالکیت علل اطلاق بر آحاد جامعه و فرد فرد انسانها با پروردگاره و کسی حق ندارد بدون اجازه پروردگار در حتی خودش و تعلقات باطنی خودش، مثل حیات خودش، مثل سلامتی خودش و یا متعلقات اعتباری خودش، مثل مالکیت‌های بر مال خودش، بر زندگی و همسر و فرزندان خودش و خلاصه اونهایی رو که قانون مالکیت برای او وضع کرده، در اینها هیچ کدوم حق ندارد بدون اجازه پروردگار تصرف کند. و بعد هم اشاره کردیم طبعا در نظام حکومتی هم والی میباید با اذن پروردگار اعمال ولایت در جامعه بکنه، در حقیقت چون حاکم و امیر دائما اعمال ولایت میکند، مالیات از مردم میگیرد، خمس و زکات میگیرد و از اون طرف در نفوس مردم، در اموال مردم تصرف میکند. خب اینها همه باید معزون از سوی پروردگار باشد و الا یک شخصی که همینطور به انتخاب مردم انتخاب شده این حق ولایت ندارد مگر اینکه از پروردگار اذن گرفته باشه. لذا اشاره کردیم که در باب حضرات ائمه معصومین هم وقتی امام از طرف مردم مورد پذیرش قرار می گرفت وکیل نبود، بلکه مردم تولی به ولایت او رو می پذیرفتن. طبعا در زمان امام معصوم که نباشد و غیبت حضرات ائمه همین قانون حکم می کند، یعنی مردم باید حاکمی رو برای خودشون انتخاب بکنن که این حاکم معزون از سوی پروردگار باشد و این در روایات ما معین شده که در بیان امام صادق علیه السلام هست که حضرت می فرمایند من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه، که کسی که از علما باشد و حافظ خودش باشه، عادل باشه در مرتبه عالی و حافظ دین خودش باشه و با هوای نفسش مخالفت بکنه و اطاعت کامل از پروردگار و رسول و حضرات ائمه معصومین داشته باشه، وظیفه دیگران هست که از او کاملا پیروی کنند. پس معلوم می شود که در باب تولی به ولایت علما و ولی فقیه هم باز همون قاعده عقلی جاری است، بدون اینکه حتی ما مراجعه به روایات بکنیم، یعنی مردم باید کسی رو برای حکومت انتخاب کنند که معزون از سوی پروردگار باشد و طبعا در زمان حضور معصوم خود امام معصوم، در زمان نواب خاصشون نواب خاص و در زمان غیبت کبرا نواب عامشون که خودشون فرمودن علمای امت. اون حدیث معروف عمر ابن حنظله هم باز اشاره به همین داره. ما اتکایی به روایات فقط نمی کنیم، بلکه از خود آیات قرآن و احکام قرآن به خوبی می شود این مطلب رو در زمان غیبت هم اثبات کرد که می باید مردم تولی به ولایت کسی رو بکنن که معزون از سوی پروردگار باشد. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر با همه شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم. اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم. اقرأ وربك.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.